وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
صوت رو قطع میکنید، قرآن رو قطع میکنید. تنی سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیز دیگه میخوام اعلام کنم. صدا مشکل داره. خب من شروع کنم؟ مجددا سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که طاعت و عبادات همه بزرگواران در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. این روزا همه ما یه دعا داریم، اون دعا اینه که آنچه که به دست آوردیم رو خدا انشالله توفیق بده که حفظ بکنیم و لباس سفید تقوایی که خداوند در عید فطر به ما عیدی داده رو انشالله بتونیم به احسن وجه به همون پاکی و سفیدی و نورانیت حفظ بکنیم انشالله. عرض کنم که یه گزارشی رو از صدقات میخوام بدم و بعدم یه دعوایی بکنم شما رو، این دوتا رو بگم بعد انشالله وارد بحث بشه. گزارشی که از صدقات کلاس دادن ات از مهر تا اسفند کلاس به کلاس کلی تا 12 اردیبهشت ماه به ماه بگم وضعمون چجور بوده. ما از مهر که شروع کردیم، یعنی از ابتدای مهر، اوضاع صدقات این شکلیه که در مهر ما 9,800,000 صدقه داشتیم، آبان 28,800,000، آذر 14 تومن، دی 22 تومن، بهمن 29,900، اسفند 24,900، بعد از اول فروردین تا 12 اردیبهشت 65,000,000. یعنی اون موقع فکر میکنم به خاطر اینکه بحث ارزاق بوده و مشکل داشتیم و نزدیک بوده من برم اوین، یه مرتبه خیلی کمک کردین. خب این تا 12 اردیبهشت خیلی کمک ها سنگین و رنگین بوده. اما کلاس به کلاس، این حتی تا آخر اسفنده ها، یعنی فروردین و اون اردیبهشت و اینا توش نیست. حالا انشالله اون اومد، باز تا خرداد کاملش رو اعلام میکنیم. از 1 مهر تا 29 اسفند گزارش صدقات این شکلی بوده. شنبه ها بچه های شنبه 33 میلیون کمک کردن کلاس شنبه. کلاس دوشنبه 11 میلیون، کلاس سه شنبه هم 11 میلیون، دوشنبه 11 میلیون و 200، سه شنبه 11 میلیون و 500. چهارشنبه یا که شما باشین 24 میلیون و 700. یعنی شما برای رسیدن به رکورد فرزند معنوی من شدن 6 میلیون کم دارین. شنبه یا 33 میلیون و 15190 تومان، چهارشنبه یا 24 میلیون و 769759 تومان و 3000. این از 1 مهر تا 12 تا 29 اسفند. با این اوصاف فعلا فرزندان من بچهای شنبه هستن. مگر این که بعد مشخص بشه که تو فروردین و اردیبهشت که خیلی صدقات یه باری زیاد شده و بعد خرداد و اینها چهارشنبه یا پیشی گرفته باشن. دوشنبه سه‌شنبه که هیچی، اونا که تازه مسلمانن در حد 11 میلیونن. اونا که اصلا فرزند که چه عرض بکنم، مثلا بچه همسایه هم حساب نمیشن. فعلا این گزارش صدقات. خب و انشالله که با همین روند پیش بریم که ما به امید خدا و بعدم با تفسیر تابستون انشالله بتونیم برای مهر یه حرکت مؤمنانه دیگه انشالله با زحمت شما داشته باشیم و یه کاری برای برادر و خواهرای دینیمون بکنیم، چون اوضاع همچنان سخته و گرفتاری زیاد. اما یه دعوایی هم داشته باشیم. ما یه رسم فوق‌العاده‌ای رو در مجموعه بچه‌ها شاهدیم، اونم اعلام حضور و ثبت نام در برنامه‌ها و عدم حضور در اونهاست. خیلی جالبه. مثلا میگیم که یه برنامه است، کیا میان؟ مثلا ایشون میگن من میام، بعد نمیان. میگیم مگه نگفتی میام؟ میگه چرا؟ میگه خب چرا نیومدی؟ میگه خب نیومدم دیگه. بعد ما تعجب میکنیم، چون به طور طبیعی وقتی انسانی وقت میگه میام یعنی میاد دیگه. نمونهش افطاری سال قبل بود که تو 715 نفر که ثبت نام کردن 100 تا غایب داشتیم. خیلی خوب بود. اون وقت از چای و شکر و نون و پنیر و سبزی و حلیم و آش و شربت و آب و چیزایی که برای اینا تهیه شده بود رو مثلا خب نیومدن دیگه به همین راحتی. در مراسم احیا مجددا این شیرینکاری تکرار شد. ما خب شب 21 یه مرتبه قرار شد برنامه بگیریم، جامون محدود بود 50 60 70 نفر، فقط دست اندرکاران تونستیم بگیریم. شب 23 که جا بزرگ شد گفتن 200 نفر بده، خب ثبت نام کنید. 200 نفر ثبت نام کردن. خیلی جالبه، 50 نفر بدونی که بگن نیومدن. من واقعا هرچی فکر میکنم این یعنی چی متوجه نمیشم که یه نفر میگه میام بعد نمیاد. نتیجه این میشه که عده متعددی میخواستن بیان و ما گفتیم نیاد، ظرفیت پره. حالا 10-15 نفر همینجوری اومدن و ما چون جا بود گفتیم بفرمایید داخل. اما عده زی... خب نمیخوای بیای، برای چی ثبت نام میکنی؟ اصلا ثبت نام کردی بعد دیدی نمیتونی خب بگو من نمیام، یه نفر جایگزین کنن. آخه چرا اینقدر با خیال راحت و بی‌تفاوتی بعضیا برخورد میکنن؟ 8 نفر از شنبه بودن از این شیرین کارا، 5 تا دوشنبه، 7 تا سه شنبه، 9 تا هم چهارشنبه بودن. 7 نفر هم فارغ التحصیل بودن، 14 نفر هم حذف شدگان سطوح قبل بودن که اینا نشون میده واقعا دلیل داشته که حذف شدن. من گفتم به تمام این 50 نفر پیامک گله ارسال بشه. نمیدونم حالا تا الان ارسال شده یا نه، اما گفتم بفرستین و بهشون بگیم بابا خیلی آدمای نامردی هستین، ما رو حرف شما حساب کردیم که شما میخواد. بعد به بقیه گفتیم نیاین. خب اگه میگفتید ما نمیایم، ما به 50 نفر دیگه میگفتیم بیان. این رسمو میگم اگه به من باشه، من دوست دارم این 50 نفر یه لیست سیاه درست کنم ازشون، تو برنامه‌های بعدی اینا نتونن ثبت نام کنن، یعنی اصلا کلا اینا رو از برنامه محروم کنیم. ولی خب حالا دیگه بچه‌ها بقیه موافق نیستن و حرف من به کرسی نمیشینه. اینم دعوایی بود که باید میکردم باهاتون به عنوان عیدی عید فطر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته وارد آیه شریفه ما یود الذین کفروا شد و آیه 105 که گفتیم کفار و مشرکین از این که خیلی به مسلمان ها برسه حس بدی دارند و انگار خیلی سختشونه و اذیت میشن که مسلمان ها به یه خیری نائل بشن. خب این نکته رو از تناسب آیه رو گفتیم. بعد اومدیم سراغ ما یود الذین کفروا. تو یود الذین کفروا اول در مورد یودو و معنای ود یا ود صحبت کردیم، گفتیم جفتش درسته. اون وقت اومدیم سراغ هشدار قرآن نسبت به خطر کفار، که قرآن به ما میگه مراقب کفار باشید، اینا دنبال شرخواهی و اذیت شما هستن. این که ما یعود الذین کفروا، اول اقسام کفار رو گفتیم، که گفتیم کفار میتونه معنی عام داشته باشه، خاص داشته باشه. بعد رفتیم سراغ اینکه اینا دنبال شرخواهی هن برای مسلمان ها، یعنی همه عشق اینا اینه که لطمه ای به شما بخوره، یه ضربه ای ببینید، یه کاستی به وجود بیاد، بخورید زمین. خلاصه سوم رفتیم سراغ تمایل اینها به ضلالت مسلمین. عشق کفار چیه؟ اینه که شما گمراه بشید، و آیاتی رو خوندیم که اینها علاقه شون اینه. چند محور رو رفتیم، اول گفتیم خواسته شون چیه، اینا نمیخوان شما فاسق بشین، یعنی مسلمون باشید و گناه کنید، اینا میخوان شما کافر شید، یعنی کامل برگرد به این که چند تا گناه انجام بدین راضی نمیشن، کاملا کافر، یعنی از این رو به اون رو، این دنبال اینه، خواسته شون اینه. فراوانیشون گفتیم اکثر اهل کتاب اینجورن، یعنی میتونیم با اطمینان بگیم غیر از معدودی از اهل کتاب که ایمان آوردن، بقیهشون همشون عشقشون اینه که شما کافر شید، اینا کفر شما رو میخوان. سه، ریشه این ویژگیشون چیه؟ ریشه این شرخواهی و تمایلشون به اینکه شما گمراه بشید چیه؟ عرض کردیم که حسده. چهارم، هدفشون چیه؟ حال شما کافر شید، چی گیره اینا میاد؟ اینا میخوان شما کافر شید که برتریتون رو بر اونا از دست بدید. پنجم، عملکردشون چیه؟ نتیجه این حسد اینه که این نامردا به مشرکین که میرسن هم میگن، هم پشت سر مشرکین میگن، میگن مشرکین از مسلمونا اهدا سبیلا، اونا هدایت یافته ترن. خیلی آدم باید وقیح باشه که با اینکه خودش کتاب آسمانی داره بگه اونایی که مشرکن از اونایی که کتاب آسمانی دیگری دارن بالاترن، که چی؟ که فقط شاخ اونا رو بشکنه، یه لطمه‌ای به اونا بزنه. اما این کارو میکردن اینا. و ششمین نکته که موند برای این جلسه نتیجه بود، با توجه به هشداری که قرآن میده و میگه اینها تمایل به گمراهی شما دارن، ما چه نتیجه‌ای برای خودمون میتونیم بگیریم؟ نتیجه مشخصه، ضرورت عدم دوستی با ایشون. ما به این نتیجه رسیدیم که یه گروهی هن هم مقمشون اینه که ما گمراه شیم، ریشش هم حسده و نمیخوان ما بر اونا برتری داشته باشیم. همه این مطالبی که گفتیم در موردشون صدق میکنه. نتیجه این حرفا چیه؟ ما چه موضعی باید نسبت به این آدمایی داشته باشیم که قرآن این صفات رو در موردشون گفته؟ خیلی واضحه، مشخصا ما باید از دوستی با اینا بپرهیزیم. خب این که با اینها دوستی نکنیم دلیلش چیه و قرآن چه موضعی در این مورد میگیره؟ قرآن به ما گفته که دوستی با اینها بیفایده است، چون یه طرف است. فرض کنید ما به یه کسی دائما ابراز دوستی و محبت میکنیم، هی قش و ضعف میریم، موضع طرف نسبت به ما چیه؟ هیچ، نه تنها هیچ محبت متقابلی به ما نداره، بلکه اتفاقا دشمن ما هم میشه. واقعا من به یکی میگم من خیلی به تو علاقه دارم، تو خیلی خوبی، تو رو نبینم دلم تنگ میشه فلان، اون تو دلش اینه که کی با ماشین عروض رد شم. میشه همچی چیزی؟ نگاه کنید به سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 119 که قبلا هم بهش اشاره کردیم. نه خوب مشکل نداره، نه خوبه، مشکل نداره. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 119. آوردید؟ میفرماید که ها انتم اولائه، این حضرات کفار رو در جریان باشید که تحبونهم، شما اونا رو دوست دارید، توهبون شما هم اونا رو، اونا چی؟ ولا یحبونکم، بلا فاصله میگه علارغم که شما اونا رو دوست دارید، اونا شما رو دوست ندارن. لا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله، شما خب به کتاب آسمانی و به کتاب آسمانی اونها هم چی؟ مؤمنید، یعنی ما تورات اصلی، انجیل اصلی رو قبول داریم، ما به زبور معتقدیم. وقتی که میگیم که اسلام آوردیم، یعنی همه کتب آسمانی رو قبول داریم. حالا اینکه بعد تحریف شدن و واسه ما اصلش رو که قبول داریم، شما همه رو قبول دارید، ولی اونا چی؟ اونا و اذا لقوكم، شما رو که میبینن قالوا آمنا، تو میگن ایمان آوردیم، و اذا خلو، وقتی که پیش شما میرن و خلوت میکنن، عضوا علیکم الانامن من الغیظ، چیکار میکنن؟ انگشتاشونو از عصبانیت میگزن، اینقدر غیظ دارن نسبت به شما. قل موتوا بغیظکم، برید بمیرید با این عصبانیتتون، ان الله علیم بذات الصدور. بیاید در علن به ما بگید ما ایمان آوردیم، بعد برید تو خلوت یه چیز دیگه بگید که انه خدا نمیدونه، انه علیم بذات الصدور، این برای خدا که مخفی نی که. قرآن به ما میگه با اینا دوستی نکنین، چون یک طرفه میشه. و بذار تأکید میکنه که مؤمن به سمت دوستی با کفار حرکت نمیکنه. سوره مبارکه مجادله جزء 28 آیه شریفه 22 رو عنایت کنید که موضع مؤمن نسبت به این موضوع رو چطور بیان میکنه. جزء 28 سوره مبارکه مجادله، همون ابتدای جزء هم هست. وجدتون نه؟ خب می فرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. پیامبر، تو هیچ قومی رو نمیتونی پیدا بکنی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن که یوادون من حاد الله و رسوله، که هم ایمان به خدا و قیامت دارن، در این حال نسبت به کسایی که حاد دشمنن با خدا و رسول چی دارن؟ مودت دارن. تو نمیتونی قومی رو پیدا بکنی که همزمان هم به خدا و رسول ایمان داشته باشن، هم دوستاره دشمنان خدا و رسول باشه. نمیشه که خدای من تو رو پذیرفتم، ایمان آوردم، پیامبر ایمان آوردم، با دشمنان شما محبت دارم. مگه میشه همچی چیزی؟ بالاخره اولیش درسته، دومیش ولو کانو. حالا اینایی که دشمن خدا و رسولن کیان؟ آباءهم، پدرانشون، او ابناءهم، فرزندانشون، او اخوانهم، برادرانشون، او عشیرتهم، یا قبیلهشون، کسانشون باشن. من اگر به خدا و معاد و پیامبر و قیامت اینا ایمان آوردم، اگر به اینا ایمان آوردم، با پدرم، با برادرم، با فرزندم، با قبیلم، با کسانم، اگر دشمن خدا و رسول باشن، دیگه بین ما رابطه ای چه؟ نیست، مودتی نیست. آخه پدرته باشه، نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام، اول با آذر گفت آذر کوتا بیا، منم از خدا برات طلب مغفرت میکنم. آذر چی گفت؟ گفت اگه ترک نکنی تو رو رجمت میکنیم. حضرت فرمود قد بدت البغضاء بیننا، بین ما و شما دیگه دشمنیه، انا برعاء منکم، ما از شما بریم. آقا عموت زحمت تو کشته، جای پدرت بوده، باشه، عمو و پدر و برادر و خواهر و همسر و فرزند فدای امره خداوند. البته ببینید حضرت ابراهیم اول به آذر میگه بیا، براش دعا میکنه، بعد که اون میگه نخیر من همینم و رجمت میکنم، میگه بین ما، همون اول نه پدر اینو میپذیرید، نه به ولد متقی فقی قائلی، نه قد بدت البغضاء بینی، دیگه منتظر این نیستیم که تو این دیگه پدر و مادرمون و خانوادهمون بگیم بین ما و شما هیچ فاصله این نیست. این مال جاییه که اون طرف راه خودشو داره میره، تکرار میکنه و حتی ما رو تهدید میکنه. توی باید بگیم کاری به کار شما نتریم. این از مؤمن. مؤمن وقتی که در چنین شرایطی قرار گرفت چه میکنه؟ بین خدا یه طرف، پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و کس و کار و عشیره و قبیله، خدا رو انتخاب میکنه. یه نکته تکمیلی، پس اینجور که دارید میگید ما باید با تمام غیر مسلمی چکا کنیم؟ قطع رابطه بکنیم، باشون دشمن باشیم، حمله کنیم. اصلا اینطور نیست. اولا ما به همه غیر مسلمان ها حمله نمی کنیم، یعنی دشمنی به معنی جنگ با اونا نداریم. ثانیاً این که بین کفار و مشرکین جدا میکنیم. کفار و مشرکین چند جورن؟ بعضیشون دنبال دشمنی با ما، میخوان ما رو زمین بزنن، لطمه بزنن. یه گروهشون کاری به کار ما ندارن. ما بین اینها تفکیک مینماییم. خب سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 8 رو عنایت کنید، یعنی چند صفحه برید بعدش، 4-5 صفحه بعد از همین سوره مبارکه مجادله، جزء 28 سوره مبارکه ممتحنه. آیه شریفه 8 رو ببینید. لا ینهاکم الله، خدا شما رو نهی نکرده، ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که به خاطر دینتون با شما مقاتله و جنگ نمی کنن، و لم یخرجوکم من دیارکم، و شما رو از خانه و کاشانتونم بیرون نکردن، ان تبروهم، که با نیکی باشون رفتار کنید، و تقسطوا الیهم، با عدل باشون برخورد کنید، رعایت عدالت و قسط رو در موردشون داشته باشید. ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره کسی که اهل قسطن، کسی که اهل عدل رو خدا دوست داره. عدل با مشرکین؟ آره عدل با مشرکین، چه فردی چه اجتماعی. فردی، حالا مثلا فرض کنید ما یه همکاری داریم ارمنیه، یه همسایه‌ای داریم آشوریه، کلدانیا مثلا، باش. اون طرف اجتماعیش یه کشوریه، مثلا ما با ونزوئلا ارتباط داریم. الان تو این ایام ونزوئلا مشکل پیدا کرده پالایشگاهش، خب ما 5 تا نفکش اولپیکر فرستادیم براشون، چیه برن؟ نفت ببرن، بنزین ببرن. اخبار گوش بکنید، جمهوری اسلامی، اخبار، تلویزیون، اینا، براشون بنزین ببرن. آقای ونزوئلا شیعن چیه؟ غیر به ما کاری ندارن، دوست ما، ارتباط با اینا اشکالی نداره. اما آیه بعدو ببینید، انما ینهاکم الله، اما خدا شما رو نهی کرده از ارتباط فردی یا جمعی با کی؟ ان الذین قاتلوکم فی الدین، اونایی که به خاطر دینتون با شما دشمنن، میگن چون مسلمانید ما میخوایم به شما لطمه بزنیم به خاطر دینتون، و ظهروا علی اخراجکم، اینها برای اخراج شما از خانه و کاشانه کمک کردن، که ان تولوهم، گناه شما چی بود؟ به اینا و آیینشون فش کردید. خدا شما را از اینها، از اینا نهی کرده، و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اگر کسی با اینا بره رفاقت کنه، با مشرکینی که شما رو به خاطر دینتون مورد هجم و حمله قرار دادن یا کمک کردن که شما رو اخراج بکنن از خانه و کاشانه، اون موقع مثلا از مکه بیرونتون کنن، اگه با اینا رفاقت بکنید قبول نیست، ولی با غیر این اشکالی نداره دیگه، یعنی اون جملهش با نداره کامل میشه، ای بی نداره، اون ارتباط سر جای خودش. فرض این که داریم در اینجا میگیم، قبلا هم هی تاکید کردم، معناش جنگ طلبی نیستش، که یعنی مثلا ما الان باید به همه کشورهای دنیا لشکرکشی بکنیم، یالا حمله بکنیم به سوئد، به آنگولا، به جیبوتی مثلا، این مد نظر نیست اصلا. کسی کاری به ما نداشته باشه، ما کاری بهش نداریم. این کشورام که ما باشون دشمنیم، آمریکا برای چی دشمنی؟ ما با آمریکا کاری داریم؟ بعد انقلاب ما چی کار داشتیم با آمریکا؟ انقلاب پیروز شد، آمریکایی‌ها تو ایران بودن تا وقتی که شاه رو پناه دادن. وقتی شاه رو پناه دادن ما گفتیم آقا این آدم اینجا جنایت مرتکب شده، برگرده کشور خودش. گفتن برای درمان اینجا بستری شده، این همه بیمارستان تو این کشور است، برگرد، ما کاری به کار شما نداریم. وقتی شاه رو برنگردوندن، واکنش دانشجوها چی بود؟ تسخیر لانه جاسوسی، که بعد مشخص شد که این لانه جاسوسی برای تسخیرش ما نیازی به نشیم که شاه بره آمریکا، انقدر اونجا کارهای خوب می‌شده که همونا برای تسخیر لانه جاسوسی چی بود؟ کافی بود، بل فوق الکفایه، از اون اسناد نقش آفرینی آمریکا در به هم ریختن کشور و نمیدونم مرزهای ما از بین رفتن و از بین رفتن امنیت برخی مناطق در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور و تحریک گروه‌های جدایی طلب و کار نبود که نکرده باشن تو اون سفارتخونه. فلذا این که میگیم که ما باید توجه بکنیم به دشمن، به خاطری که کار دشمن دشمنیه، یعنی دشمن وظیفش اینه، کارش اینه، کارکردش اینه که نسبت به ما دشمنی بورزیم و اشتباه کنی. نه، این با دشمن جنگ نکن، اما حواست بهش باشه. دشمن هم مثل گرگان. گرگا چجوری میخوابن شنیدین؟ گرد رو به رو هم، همه حواسشون بره. کسی پشتش رو بکنه، سری بقیه گرگا زحمت میل او رو میکشن. آیت الله جوادی حفظاله وقتی فرموده بودن که با امریکایی اگه توی این مذاکرات دست میدید، بعدش انگشتاتون رو بشمارید که کم نشده باشه. ما با همچین پدیده ای مواجهیم. نکته آخر تو این هشدار، گرفتاری کفار. خب کفار چرا به این شرایط دچار شدن؟ اینا اهل کتابن، بالاخره کتاب آسمانی داشتن. اینجور به فلاکت و فضاعت افتادنشون مال چیه؟ دلیل اینه، کفار از توحید و محتوای اون غافل شدن. اگر کسی از توحید غافل بشه، خدا به این نگاه نمیکنه. آقا شما چون اهل کتاب هستین اشکال نداره، بالاخره اگه غیر اهل کتاب بودین من باهاتون برخورد میکردم، اما چون اهل کتاب هستین عیبی نداره، توحید رو ترک کردین عیبی نداره، به معاد پشت کردین، راحت باشین. مطلقا اینطوری. اینا به خاطر اینکه توحید رو ترک کردن به گرفتاری این چنینی دچار شدن. سوره مبارکه حدید آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. جزء 27. بله، به نوعی دارین به اون کسی که شماره صفحه میگفت چیز میشه، نزدیک میشه. میگم بچه ها میخوان یه کاری نکنن، بگین اون کارو بکن، حتما اون کارو میکنه. بگیم نکن میکنن، بگیم بکن نمیکنن. خب سوره مبارکه حدید آیه شریفه 29. آوردین همه؟ میفرماید که لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء. اینا باید بدونن، اینایی که اهل کتاب هستن باید بدونن که لا یقدرون علی شیء، چیزی به اینا نمیرسه. از چی؟ من فضل الله، از فضل الهی. و ان الفضل بید الله، فضل به دست خداست. یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. یه نگاه بکنید تو این آیه چی توجهتون رو جلب میکنه؟ بله، همین نگاه به آیه 29 میکنید، چه چیزی توجهتون رو جلب میکنه؟ نه، که آفرین، توی آیه دو خطی سه بار الله تکرار شده. لا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بید الله و الله. خب میگفت لا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بیده و هو ذو الفضل العظیم. چرا انقدر الله تکرار میکنه؟ اونم اسم جلاله مستجمع جمعی صفات، نه یکی از صفات الهی رو. سه بار الله رو تکرار میکنه. این برای اینه که اهل کتاب از توحید فاصله گرفتن. ببینید بزرگواران، فاصله گرفتن از توحید و غفلت از توحید گاهی اوقات خیلی افراطی معنا میشه. یعنی مثلا من چیکار کردم؟ منکر خداوندم، میگم این عالم اصلا خدا نداره، پس این نشان دهنده این است که بنده نسبت به توحید یک موز. این دیگه خیلی رسواست، این نفی رسمی توحیده. غفلت از توحید یعنی چی؟ یعنی این که ما از اثر خداوند در این عالم غافل بشیم، از دست خداوند تو این عالم غفلت بکنیم. این معناشه، نه اینکه مستقیما بریم بگیم که آره. به همین خاطر گفتن ما یه شرک خفی داریم یه شرک جلی. شرک خفی چیه؟ ما مثل آب خوردن به شرک خفی دوچار میشیم. مثل آب خوردن، خاطرتون هست قبلا گفتم گاهی اوقات افتادن ما در دام شرک خفی انقدر ظریفه که خودمونم نمیفهمیم. یه جمله میگیم آقای دکتر، اول خدا دوم شما، همچین مشرک خفی توپل حالیمون هم نی بسی هم هریمون. ولی گاهی اوقات انسان احساس میکنه که شرک پررنگی. حالا یه کسی اومده اصلا قائل به اینه که در عرض خداوند ما یه مؤثرینی در عالم داریم، اون خیلی شرک روحه. همه چی تو عالم به فضل خداست، به دست خداست. مشرک حزب اللهی مثال بزنم، من میخوام به یه پستی برسم، شروع میکنم زیرا به یه نفر دیگر رو زدم، این شرکه. چرا؟ چرا شرکه؟ چون مشیت خدا رو قبول نکردم و میخوام در عرض مشیت خدا من نقش آفرینی بکنم. کی گفته ایشون رئیس چه خدا؟ من میگم نباشه، من جا من جاش باشم. مشیت خدا اینه که اون رئیس باشه، تو چجوری میخوای خود جایگزین اون بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی معتقدی در عرض مشیت خدا اراده تو و خواست تو و فعل تو میتونه مؤثر واقع بشه؟ پس لا مؤثر فی الوجود الا الله چی میشه؟ آقا ببخشید، اینجوری که شما دارید میگید یعنی ما خیلی از گناهی که میکنیم علامت شرکه. آره، چرا اینجوری که میگیم با اینقدر با لفافه حرف میزنی؟ ما ریا میکنیم، چیه؟ شرکه. من دارم نماز میخونم مثلا ایشون وارد میشه، لا یعنی چی؟ مگه بر خدا نمیخوندی؟ چرا میخوای علاوه بر خدا به یه نفر دیگه هم کارتو نشون بدی؟ او رو در عرض خدا قرار دادی، یعنی بر او تأثیری در عالم قرار دادی که حالا اگه ببینه من دارم تو نماز گریه میکنم اثرش چیه؟ این میشه شرک. حسد میبرزم، یعنی شرک. خدا به کسی توفیقی داده، با غیبت میخوام زایش کنم. فضل به ید خداست. ما یه ذره ساده نگاه بکنیم. من دارم نماز میخونم، نمازم خیلی از روزه میگیرم، این شکلی میشه. بسیاری از گناهان ما ریشه در شرک داره و ما حواسمون بدونی که بفهمی میافتیم تو آقا چی دیگه، آقا جوری حرف میزنی، الان ما احساس میکنیم مشرک افلایه این. اینو میگم، اما اون طرفم میگم که ما قبلا عرض کردم در تعامل با شیطان سه جور آدم داریم. یک، اون کسی که همون اول شیطان رو میزنن لتو پار میکنن، اینا معصومینن، خب هیچ بردن. گروه دوم اونایی که همون اول به شیطان میگن الهی قربونت بشیم، هیچ، اینا هم که دیگه کامل تحت امر شیطانه. گروه سوم که عمده مؤمنین هستن، کسایی که در تمام عمرشون با شیطان درگیرن، ما میخوابونیم اون دوباره زور میزنه میخوابونه، ما دوباره میخوابون، به ما گفتن اینجوری باشین، دائما با شیطان بجنگین، تو همین حالت دنیا برین، هم اجر شهید دارید، هم انشالله که خوبیتون بر بدیتون بچربه. پس ما از اینکه یه وقت دوچار شرک میشه تلاش بکنیم رفتارمون، گفتارمون طوری باشه کمتر شرکال. این دیگه چون فهمیدیم میتونیم تلاش بکنیم جلو شرکو بگیریم، این به جای خود. اما در کنارش حواسمون به این باشه که اگر یه جایی دوچار میشیم، ان الحسنات یذهبن السیئات، با حسنه پاکش کنیم اون شرکو، فکر کنیم تو رفتارمون. خیلی از گناه های ما ناشی دروغ، دروغ علامت شرکه. یه چیزی نیست و خداوند، من میخوام خلاف آنچه که خداوند قرار داده یه تجلی و تبلور دیگه ای درست بکنم. خب فکر میکنی میتونی این کارو بکنی؟ اگه فکر میکنی میتونی این کارو بکنی، یعنی خدا یه تأثیر داره، منم یه تأثیر، شرک. آقا یه جوری دارید میگید آدم کم کم فکر میکنه همه ی گناه ها به نوعی ریشه در شرک داره. آره، چون اگر ما واقعا وجود خدا، وحدانیت خدا، اثر خدا، عذاب خدا رو به طور کامل باور کرده بودیم، هیچ گناهی از ما سر، همه خبط و خطا ریشه در نوعی شرک داره، خفی، جلی، کم، زیاد، انواعش متفاوت. اهل کتاب گرفتار شدن. چرا؟ یادشون رفت خدایی هست که تورات رو فرستاده، یادشون رفت خدایی هست که موسی علی نبی و علی علیه السلام فرستاده. چون یادشون رفت افتادن به دشمنی با پیغمبر. تا کجا پیش رفتن؟ حاضر شدن سحر استفاده کنن، حاضر شدن بگن مشرکین از مؤمنین بالاترن، ولی خودشون از تکوتا. هزار بار گفتن وقتی میخورید زمین چیکار کنین؟ کی گفت بلندشین؟ بلندشین؟ کار بعدی؟ لباساتونو بتکنید، بعدم بگین چیه؟ اون یه فرد کچلی رفت وارد آرایشگاه شد، همه چپشر می گفت چی اومدم آب بخورم؟ بلند شین، چیه؟ چه؟ لباساتونو بتکنی، راهتونو برین. به جون خودم قسم قرآن دارم میخورم، این بهتر از اینه که خوردین زمین همه دارن نگاه میکنن. گفتم یه مشهدی هم سینه قیز بریم ببین، راه افتادی به ورامین نرسیده پودر میشی ها، بلند شو لباساتو بتکن بگو با قطار میخواستم برم مشهد خوردم زمین. نه نه، از اول نیت کرده بودم مشهد سینه قیز برم. یکی از بدترین اخلاقا اینه آدم یه کار میکنه بعد سر لج همینا ادامه میده. برای چی ادامه میده؟ خب میدونی که این کار غلطه. بیا غذا بخور مثلا، این غذا رو دوست ندارم، خب بیا غذای دیگه بخور. اصلا تصمیم گرفتم غذا نخورم، یه لحظه ترمز رو بگیر. نمیشه که غذا هیچ وقت نخوری، بلکه کم نیره. تصمیم گرفتم هیچ وقت غذا نخورم، باش تصمیم گرفت هیچ وقت غذا نخوره، فردا همین ساعت بردنش بیمارستان، میخوان یه سرم بزنم نزنیم. من گفتم هیچ غذایی نمیخورم حتی سرم قندی. دو ساعت بعد مرد. یعنی واقعا انقدر لجبازی که حاضری بمیری ولی حرف دوتا نشه. خدا حفظ کنه آقای باقره ما حفظه الله همیشه میفهم مرد اونیه که حرفش دوتاش. چه موقعی خوبی قطع کنید. بله بیتون بریم صدا بقره. خب از کجا قطع شد فهمیدین؟ همونجا که به من پونزه ثانیه قبلش که من 30 تا جمله میگم تو 15 ثانیه. شما گوش میکردین؟ تا کجا حرف منو شنیدین؟ اگه راست میگین خدا اینجور آدم رو رسوا میکنه. میدونم چی گفتم، باب مزاح میکنم. عرض کنم که خیلی بده که آدم تو لجبازی همجوری بره. با آدم لجباز بگیم ببین من چند ثانیه میرم که اگه میخوای از لج دست برداری احساس چیز نکنی، احساس شکست شدن غرور نکنی، ولی تو رو خدا به خاطر من حال خودتو نگیر. آیت الله باقری کنی حفظ الله همیشه میفرمایند، خیلی اینو میگن، میگن مردونی که حرفش دوتا باشه. نه آقا میگن حرف مرد یکی، اتفاقا حرف مرد دو، شاید پنج تا باشه. نه دیگه، اونی که حرفش پنج تا باشه مرد نیست. چیه؟ یه چیزی بود گفتم این. مدتی بعد زمینه تغییر کرد، میگم این. بعد شرایط عوض میشه، میگم این. تو مرد نیستی؟ من مردم، ولی قبل از اینکه مرد باشم انسانم و عقل دارم. یه حرف بی خود زدم 30 سال همونو میخوام ادامه بده. آقا یه کسی اشتباهی کرد، من از این ناراحتم. خیلی خوب، اشتباه رو جبران کرد، من از این خوشحالم. نه دیگه، اگه مردی وقتی گفتی ناراحتم دیگه باید همیشه ناراحت باشی. خب یه کاری کرد جبران کرد دیگه، الان زمینه ناراحتی از بین رفته، برای چی ادامه میدی؟ حالا نگاه کنید بعضی آدم ها که مثلا با یکی قهر میکنن چند سال؟ 60 سال. دارم خاطره میگم ها، اینجوری میکنه ما با اینا 60 سال قهریم. 60 سال میشه اصلا 60 سال داریم؟ آره 60 سال قهره. و یک جوری هم 60 رو با افتخار میگه که انا میخواد نسبت به اونا که 57 سال مثلا قهرن، عدد ما مثلا بیشتر سنگین تر. بله حرف مرد دو تایه با تغییر و دمدمی مزاجی و جوگیری فرق میکنه. خب ببینید، من میگم ما سال 57 انقلاب کردیم، مثلا من جز انقلاب، اشتباه کردیم. دلیل داری برای حرفت؟ دلیل ندارم، جو گرفتم. خب دارم حرف غلط میزنم، ممکنه یه کار درستی دارم اعلام پشیمانی میکنم. اما یه وقت هست من میگم که آقا ما در اون سال این تدبیر اقتصادی رو در پیش گرفتیم با این شرایط، اون موقع این درست بود، اما الان با این شرایط اون تدبیر اقتصادی جواب نمیده، بعد این کار رو انجام بدیم. یا ما اون موقع فلان کار اقتصادی رو انجام دادیم، شرایط رو خوب تحلیل نکردیم، اشتباه کردیم و لطمه عبارت شد، الان با بازخوانی اون اشتباه میخوایم یه کار دیگری بکنیم. اینا عیبی نداره، ولی اینکه یه نفر تحت تاثیر جو میاد میگه ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم، اشکال نداره، دلیل منطقی بگی چرا. ما تو مناظره با آقای زیباکرم حرفمون این بود دیگه، من گفتم شما میگی ما اشتباه کردیم که رفتیم لانجاستی رو گرفتیم، به چه دلیل؟ ایشون دلیل میگفت، من جواب میدادم و بعد بهش گفتم شما اتفاقا بدون که حواستون باشه کار درستی رو انجام دادید، حواستون ولی نبود. این از غفلت از توحید. دیگه نمیخوام الان خیلی به این بپردازم، ما چیکار کنیم از توحید غافل نشیم؟ الان جواب بدم ممکنه جیغ بزنید، ولی پاسخش اینه، انجام واجبات ترک، میدونستیم همین رو بازم میخواد بگه، واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، دائم الذکری توحید تو ذهنتون است. اما اگه واجب رو ترک کنیم، حرام رو انجام بدیم، عمل خود به خود ما رو از توحید دور میکنه. انجام واجب یعنی چی؟ ها؟ یعنی خدای ما تو رو میبینیم، حرف تو میشنویم، اطاعت می... انجام واجب یعنی این دیگه. ترک حرام یعنی چی؟ خدای ما تو رو میبینیم، حرف تو مبنی بر ترک میشنویم و بهش عمل میکنیم. انجام واجب و ترک حرام یعنی دائما این پیغام را به خود و خدا دادن که خدای ما تو را میبینیم و به حرف تو گوش میدهیم، پس حضور تو را حس میکنیم. این پیام علنی و عملی ما برای درک توحیده. همین، ما هر دفعه که نماز میخونیم داریم اعلام توحید میکنیم بگه خدای ما تو را میبینیم و داریم در محضر تو نماز میخونیم. بریم سراغ عبارت ولل مشرکین. بفرمایید. کدوم آیه؟ 29 حدید. لای زائده است، لای نافیه نیست. زائد بودن تو زبان عربی نه به معنای زائده که یعنی بی خود گفته، نه معنی قشنگ بودنه، بعضی وقتا دلالت بر تأکید میکنه، یعنی حتما بدونم. یه وقتی یه جایی گفتم لای زائده، خب زائده خودم برای چی گفته؟ گفتم زائد، نه زائد معنای فارسی که یعنی مثلا اضافی حذفش بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم که الهی ان عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. این رو اینجوری کسی بخونه، الهی ان عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم، ای خدا اگر از جانب بنده تو گناهی سر زد، از تو شایسته است که عفو کنی. آیا این معنا درسته؟ غلطه این، چون اصلا این ان نمیتونه شرطیه باشه، قطعا از ما سر میزنه، پس این ان چیه؟ خب بگید الهی عظم الذنب، بعضی اینجوری میخونن عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کوتاش میکنن. چرا میگید الهی ان عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو؟ اون ان شرطیه نیست، ان تحقیقیه است. الهی حتما عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم، قطعا ما مرتکب تخلف میشیم ولی از جانب تو عفو بشیم، خیلی خوبه ها. گاهی اوقات این اینو نمیگفتیم معنا کامل بود، حتی ممکنه بگیم کسی تلقی شرطیت بکنه، ولی میگیم به معنای تحقیقیه میگیم تا بگیم خدایا حتما از ما سر میزنه و تو حتما عفو کن. آره دیگه، یعنی از روی فضا و سیاق و معنا میفهمیم که این ان شرطیه است یا تحقیقیه. مثل میگیم فذکر ان نفعت الذکرا، این ان شرطیه است، ان تر فذکر ان نفعت الذکرا، حتما ذکر نفع داره. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب، این کفار اهل کتاب دوست ندارن، ولل مشرکین، و مشرکینم همینطور. این که میگیم ولل مشرکین، دو نکته توش هست، یکی تکرار لا، ما یود الذین کفروا، ما نافیه، لا رو تکرار میکنیم که باز نافیه است، بعدم بگیم مشرکین چی بخوایم برداشت بکنیم، برای چی اینجا به مشرکین اشاره کرده اصلا؟ اون لا دلالت بر تاکید میکنه، ولی الان میتونسته بگیم ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ول مشرکین. مشرکین رو بگیم مثل ابتدای سوره مبارکه بینه، چی میگیم اونجا؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. آه شما تا قبل از اینکه بشینید تو راه خیلی حافظ. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. اینجا هم میتونسته بگیم والمشرکین، میگه ولل مشرکین. لا دلالت بر تاکید میکنه، میخواد بگه اینها هم با قرصی با سفتی میخواد بگه اینا هم مثل اونا، لا دلالت بر تاکید میکنه. این یه نکته. بعد میخواد بفرماید که چی؟ مشرکین در این موضوع با کفار چی هن؟ هم منظرن، هم اونا حسد میورزن هم اینا. نسبت به مسلمونا کی حسد داره؟ اهل کتاب حسد دارن. چرا؟ گفتیم یه عده باسواد بودن، کتاب داشتن، بعد این بیسوادهای مکه میرفتن سراغ اینا با عرض ارادت. حالا خدا داره به این بیسوادها چی؟ کتاب میده. اصلا قابل تعامل نید. این برای اسادت یهود. مشرکین اسادتشون به چیه؟ یه گروهی بودن از بین اینها عده‌ای انتخاب شدن. حالا این عده خیلی هاشون چیه؟ طبقات پایینن، بردان. آدم درسته پیامبر از قریشه و از تیره بنی هاشم و خیلی قبیلش فلان، اما همه اینطوری نبودن که بلال، صهیب رومی، اینا مگه قوم قبیله؟ عمار، یاسر، سمیه، اینا که قبیله چندان نشن. زید بن حارثه غلامی که پیغمبر تقدیم کردن. شاکیان مشرکین از این که دین مال کیاست؟ مال پابرهنه. این ما زمان پیغمبر نخه. سوره مبارکه هود، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، اونجا آمدن به حضرت نوح چی گفتن؟ سوره هود هیچ کدوم نبودین؟ تفسیر سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام بعد از سوره حضرت یوسف علیه السلام هیچ کدوم نبودین؟ اینجا همه تازه مسلمانین. زمان حضرت نوح علیه السلام مشرکین اومدن به حضرت نوح چی گفتن؟ آفرین. کیا دنبالتن؟ اراذل، بادی و رای. دمی دستی اینا رو بیرون، ما بدونیم از این آدم های در بیتی نیستن، درست آدم حسابی ها میه، ولی خب واقعا اینا اصلا آدم میه چونه مثلا من بیام در کنار این؟ حضرت گفت اینا ستاره هاشون تو آسمون بیشه. شما اگه من میدونم که اینا کیان، ما انا به تارد الذین آمن، من نمیتونم به یه مؤمن بگم تو برو تو بی کلاسی که یک با کلاسی بیر. اصلا ملاک با کلاس بی کلاسی چی؟ من چه خبر دارم کی جایگاهش تو آسمون کجاست؟ من کار نمی کنم، خدا میدونه جایگاه اینا کجاست. اونا هم گفتن ما ایمان نمیاریم. از اون خب نهیریم. این که مشرکین حسادتشون به چه خاطر بود؟ به این خاطر بود که یه عده در میان ما بودن، از ما بودن، خدا اونها رو به یه دینی مفتخر کرد، با این دین اینا دارن روز به روز میرن بالاتر. خب ببینید مشرکین، ابو سفیان قدرتی داره، پیامبر رفته در مدینه، قدرت پیامبر به حدی رسیده که ما 950 نفر لشکر رو برداشتیم بردیم، با 313 تا که کلش پیرمرد بودن بدون سلاح و مرکب زدن ما رو به باد فنا دادن. مثلا بحث معنویشو ندارم، بحث مادیشو دارم. خب ما چی شدیم؟ له شدیم دیگه، لت و پار شدیم، زدن ما رو به جهت قدرت مادی دنیوی هم که دیگه بکنین، ابو سفیان از این شرایط چی؟ ناراحته دیگه. خب تا قبلش ما همه کاری بودیم، حالا اینا شدن همه کاره. عبدالله ابن ابی چرا هیچ وقت دلش با پیغمبر صاف نشد؟ ها؟ مقامش چی بود؟ سر دو تا قوم اوس و خزرج بود که بعدش کامل تعریف کنین دیگه چی شد. اوس و خزرج دو تا داداش بودن، اینا در مدینه مستقر شدن، با هم درگیر شدن، نسل اینا همینطوری سالها با هم درگیر بودن، دیگه خسته شده بودن که بابا چقدر میخوایم با هم بجنگیم. گفتن آقا یکی سی به عنوان رئیس و بزرگتر مدینه انتخاب بکنیم، دیگه دعوا نکنیم. کیو انتخاب کردن؟ آقا عبدالله ابن ابی رو انتخاب کردن یا نکردن؟ پیغمبر اومد. خب این یارو قرار بوده بشه رئیس مدینه، پیامبر اومدن و او شد چی؟ هیچ کاره، شد سرکرده منافقین. هر چقدر بگید به پیغمبر لطمه زد. تو قرآن تو سوره معرکه منافقون میگه که میگه لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، لال بشه. میگه ما برسیم مدینه، اون که عزیزه خودشو میگه، اونی که ذلیله زبونم لال، علیه بالله پیغمبر میگه از مدینه بیرون خواهد کرد. تو آخرین روز این خبیث با مشرکین مکه در تماس بود و هر لطمه به پیغمبر میتونست بزنه دریغ نمیکرد. خب مشرکین منافقین یه موقعیتی داشتن، پیغمبر اومد این داده به باد فنا، چیزن شاکی هم دیگه، قبول ندارن، قبول نمیکنن.